تحولات تاجیکستان و جهان را من شالوی گلخوجا استودیو مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. درود. در برنامه امروز 17 نوامبر این موضوع ها را داره. روسیه برای بار دهم قطعنامه در باره سوریه را ویتو گذاشت. این مخالفت سبب جنگ لفظی میان سفیران روسیه و آمریکا در سازمان ملل متحد شد. مهاجر تاجیک میگوید او را هم از پول بلیت لاتاری برنوگ محروم کردند و هم میخواهند از کشور بیرون کنند.
باز همان پولیسی که دفعه یکم را اخراج کرده بود تاریخش برای گرفتن بلیت لاتاری، باز همان پولیس او را بازداشت کرده و دادگاه برده و از طریق بازداشتگاه اخراج کرد.
و شهر پنجره‌ها، مقامات وزارت و اداره‌های تاجیکستان دستور گرفتند که پنجره‌های اطراف بناهایشان را برچینند. ساکنان از این اقدام استقبال می‌کنند.
همه تماشا می‌کنند، حلاوت می‌برند. اجازه دست می‌دارند، بعضی‌ها سیر و گشت می‌کنند، بعضی‌ها عکس می‌گیرند.
سید احمد زویرزاده دادرسی دادگاه نویه 5 ولایت خطلان روز 16 نویبر از طرف یک جوان لاتوکوب شده است. منابع رادیو زودی گفتند او از دست و سر و رویش جراحت برداشت. سید احمد زویرزاده تا 20 نیم سال به جای دادرسی پیشین به کار آمد. نام حملگر و سبب لاتوکوب اعلان نشده است. مقامات اداره کارهای داخلی نویه 5 در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز نموده، تحقیق از طرف مفتشان دادستانی ادامه دارد. روز پنجشنبه روسیه با قطعنامه در باره سوریه رأی مخالف داد. این برای دهم بار است که روسیه در شورای امنیت از حق ویتوی خود در دفاع از حکومت بشار اسد استفاده میکند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که روسیه با این عملش نشان داد که استفاده حکومت سوریه از سلاح و کیمیاوی را میپذیرد. تویر سفر در این باره جزئیات بیشتر دارد.
روسیه پیشنهاد آمریکا جهت تمدید ماموریت گروه سازمان ملل برای تحقیق حمله کیمیاوی در سوریه را رد کرد. در نشست شورای امنیت در نیویورک مسئله ادامه تحقیق بررسی شد تا گروه معین کند که حمله کیمیاوی در سوریه کاری دستی کدام طرف بود. نشست شورای امنیت روز 16 نوامبر برگزار شد و در این نشست روسیه دهمین قرار در مورد جنگ داخلی سوریه را که 6 سال باز ادامه دارد ویتو گذاشت. نیک هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل عملکرد روسیه را تنقید کرد.
روسیه بارها مانع تفتیشات شده است. امروز ضربه‌اش بسیار سخت بود. روسیه گروه تحقیقاتی مشترک را که از حمایت همه شورا برخوردار بود از بین برد. با این عملکردش روسیه امکان ما برای معین کردن حملهوران و برای پیشگیری چنین حمله ها را از بین برد.
گروه تفتیشاتی مشترک سازمان ملل و سازمان منع استفاده اسلحه کیمیاوی گفته است استفاده گاز کشنده زرین در ماه اپریل سال 2015 که 100 نفر را در شهر خانشیخون کشت کار دست نیروهای دولتی سوریه بود. روسیه میگوید کشورهای غربی گروه تفتیشاتی را به حیث ابزار بزید حکومت بشار اسد استفاده بردند. ماموریت گروه تفتیشاتی شب 16 نوامبر به پایان رسید و آن دیگر حق ادامه کار ندارد. پیش از رایدهی در شورای امنیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اعضای شورا خواست که امکان بدهند گروه تفتیشاتی کارش را ادامه بدهد تا به گفته او رژیم سوریه هیچگاه نتواند با اسلحه کیمیاوی با کشتاری دسته جمعی دست بزند.
این دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه میگویند بسیاری از اختلافات نظری سازمان با مقامات تاجیکستان حل شده است. دوشنبه و این سازمان بین المللی در یک سال اخیر مشکلاتی را پشت سر کردند و سر و صدای در مورد احتمال بسته شدن آن در تاجیکستان به گوش می رسید. رهبر دفتر این سازمان در دوشنبه حضور شد در این باره و جنبه های دیگر فعالیتشان با همکار ما اسکندر فیروز صحبت کند.
Таджикские власти называют представителей таджикской оппозиции, которые обосновались.
مقامات تاجیکستان مخالفان دولت را که در اروپا پناه یافتند تروریست می‌نامند. شما همین مسئله را البته با مقامات تاجیکستان بررسی کرده اید. به نظر شخصی شما آنها تروریستند؟
представители оппозиции также террористами.
Obviously this issue has come up a number of times with
در واقع این مسئله چند دفعه در گفتگوها با مقامات تاجیکستان مطرح شد. مسئله با سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر کشورهای عضو بررسی شد. مسئله اصلی تنش‌ها همین حضور بعضی از افراد یا گروه‌های منتقد تاجیکستان در همایش حقوق بشر در شهر ورشو بود. اما من شخصا حق قضاوت درباره گروه و افرادی را ندارم که شخصا با آنها شناس نیستم. هرچند حکومت تاجیکستان این گروه‌های گروههای منتقدی دولت را تروریست می شمارد، ولی مسئله این است که بعضی از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا مطمئن نشدند که این گروه ها در واقع تروریست و افرادگرا هستند. برای همین در این مسئله اختلافات نظر وجود داشت. من ضمن ملاقاتم با وزیر امور خارجه تاجیکستان گفتم که می توانم نظر کشور در این زمینه را به سازمان و دیگر اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا برسانم.
به فکر شما اختلافات نظری سازمان با تاجیکستان کاملا رفع شده است یا هنوز مسائل مانده اند؟
می‌دانم که حکومت تاجیکستان می‌خواهد مکالمه درباره آنهایی را که در کشور به عنوان تروریست شناخته شده‌اند با سازمان امنیت و همکاری اروپا و به خصوص دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر ادامه بدهد. از طرف ما همچون دفتر سازمان در دوشنبه ما همکاری خوبی را با حکومت به راه مانده‌ایم و من باور دارم که این رابطه‌های ما دیگر خلل‌دار نمی‌شود.
بعدی بستنی دفترهای شما در منطقه ها گفته می شد که ده ها نفر از کارمندانتان بیکار ماندند.
вашей организации в Таджикистане.
البته بستنی دفترها پیامدی منفی داشت و ما کارمندانمون رو اختصار کردیم. ما از این افسوس میخوریم، ولی علاج نداشتیم. ما همه اونها رو به دوشنبه آورده نمیتوانستیم، زیرا بودجه ما اجازه نمیداد. در مجموع 45 نفر از جمله 3 کارمند بین المللی رو اختصار کردیم.
شکل کامل این صحبت در وبسایت آزادی www.azadi.org دسترس است و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز گذاشته شده است. در ایران سازمان‌های امدادی به آسیب دیدگان از زمین لرزه شدید چند روز پیش کمک می‌رسانند و مقامات این کشور نیز امر دادند که برای رفع پیامدهای فلاکت هر کاری ممکن انجام شود. این زمین لرزه بعضی از روستاها را در مرز ایران و عراق کاملاً به خاک یکسان کرد و حالا هزاران نفر به کمک طبیبان نیاز دارند.
در پی زمین لرزه روز 12 نوامبر که حیات کمش 530 نفر را از بین برده است، در کنار شهر سرپل زهابی ولایت غربی کرمانشاه ایران یک شفاخانه صحرایی برای زخمیان بنیاد شد. زمین لرزه برابر با 7.3 درجه شفاخانه اساسی این شهر مرزی کردنشین را ویران کرد و هلال احمد ایران شفاخانه موقت برای معالجه مردم مجروح را تشکیل نموده است.
تقریبا در طی 72 ساعت ما بالغ بر حدود 8000 نفر بیمار رو توی این بیمارستان صحرایی پذیرش کردیم و طی اون 4000 نفر بیمار به صورت سرپایی تحت آتل بندی بخیه پانسمان قرار گرفتند.
طبیبان و همشیره ها سعی دارند شماری حد الامکان بزرگ زخمی ها را شفا بخشند، ولی هنوز هم نوبت برای قبولی طبیبان کلان است.
تا اونجایی که اینجا مریضایی که آمدن اینجا از سر پایی بودن درمان شدن، اونجایی که در هیته اینجا نبوده از طریق هلیکوپتر از طریق آمبولانس اینا فرستادن شهرهای بالا.
زمین لرزه شب یکشنبه یکی از بزرگترین فاجعه های سالهای اخیر به شمار می رود که در نتیجه آن 7 شهر بزرگ و 1900 دهه ولایت کرمانشاه ایران زیان دیدند. طبق گزارش های رسمی زلزله کمش 12000 منزل زیست را کاملا و 15000 منزل زیست را قسما خراب کرده است. مردی که همراه با دخترش در شفاخانه است دیگر جای زیست ندارد.
حسن شدید کامل ویران شده خدا وکیل هیچ چیز برام نمونده.
مقامداران ایران کوشش دارند که مردم اذیت دیده را با سرپناه تامین کنند، اما تا به حال هزارها نفر شب را در زیر آسمان بدون آب و برق سپری می کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. یک مهاجر تاجیک در مسکو که بعد اعلان پیروزی بلیت لاتاریا امید داشت 105000 روبل روسی را گرفته به وطن برمیگردد، ظاهرا با کیسه خالی به تاجیکستان استرداد می شود. احرار مصطفی قولف 37 ساله می گوید یک افسر پلیس شهر مسکو بلیت لاتاریا برنوگ و جایزه را صاحب شده او را در بازداشتگاه سخرف جای داده است.
همه چی ویشوم برو وردن ای دستم گیرستن بعد بستم میگردانیم نگردانیم ای دستم گیرستن که کامیرش نیم هسته همه روزه خودشان میدونه که گیرستگی های گیرسته بودن من با گردانیم زدرون دکمنت ها مونده میگن بعد بستم چکر مونده این هسته اتای کنجا میگن گیرسته علاقه میگن با وجه که گیرستگی همون کامیره دست کرده گیرم.
وکیل دفاع این مهاجر توجیک کریم جان یورو در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماه اکتبر اون موفق شد مصطفی قولف را از بازداشتگاه رها کند، ولی افسری که بلیت برنو که مهاجر توجیک را صاحب کرد توانست او را دوباره بازداشت کند و اکنون برای اخراج نمودنش از کشور کوشش دارد.
متاسفانه از طرف پلیس دوم بار اخراج کرده شد و این دفعه از طریق بازداشتگاه. باز همان پلیسی که دفعه یکم را اخراج کرده بود طریق سود برای گرفتن بلیت لاتاری، باز همان پلیس او را بازداشت کرده و به دادگاه برده و از طریق بازداشتگاه اخراج کرد و خودی حاضر مصطفی قلو در بازداشتگاه صخر شهر مسکو می باشد.
حالا کریم جان یورف می خواهد حکم اخراج احرار مصطفی قلوف را از قلمرو روسیه در دادگاه زینه بالایی بکار نماید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان ظاهرا میخواهند به سنت ما پنجره بندی وزارت و نهادهای کشور خاتمه دهند. رئیس جمهور دستور داده است که برای باز هم نزدیکتر شدن به مردم پنجره های بینهای ماموری برچیده شوند. طول 2 دهه اخیر تقریبا همه وزارت و اداره های تاجیکستان با پنجره های بلند محکم بودند و ساکنان از دسترسیشان به منصبداران شکایت داشتند. ماهیت این پنجره ها و جریان اجرای دستور را سروناز روح‌الله در گزارشش خلاصه کرد.
این راه رو نیست، این زیر بینای پنجره های بود که تا چند روزی پیش برخی تاجیک رو با پنجره ها محکم میکردن، ولی همکنون طبق یک دستور رئیس جمهور از این به بعد پنجره های نزدی وزارت اداره ها باید برچیده شوند و همین طور ساکنان آزاد از گلگشت نزدی وزارت اداره ها استفاده کنند.
پنجره کشی اداره های ماموری گوه حفظ نظام و امنیت معنی داد می شد، اما از دیدگاه سند شناسان با بستن گرد و اطراف اداره های دولتی برعکس در مردم نسبت به حکومت احساس بدبینانه را بیدار می کردند.
البته این نقض است. فکر میکنی چی باشد اجابا؟ چی باشد؟ کی باشد اجابا؟ فکر میکنی؟ علاقه فکر گنده فکر با می بیاد. تو این کوچه میگذاری فقط فکر دارم برای چی باشه، برای چی باشه. خب بعد یک روز نه روز میفهمی بند به هیچ نبدست گو.
مردم بر اینند که اگر پنجره ها را به خاطر امنیت ساختند، این دیوارهای فلزی ضعیف جلوی جنایتکاران را نمیگیرد. حکومتی که به خاطر امنیت و پس دیوارها پناه میبرد، مگر میتواند کفیل ثبات در کشور شود؟
این البته دور میکند مردم از حکومت، از منصبداران. داشت همین وای هست قبولی شهروندان از طرف شخصان یکم می دارد این روز بید پاگه همین داری همینجا در اومدن سلوی پیش با کنون روی می خواستید همون کس شما را نمید. برای مردم البته اینو خودشان از مردم دورتر می گیرن، کنورتر می گیرن.
در اطراف اکثر کلی وزارت و اداره های حکومتی در تاجیکستان قطعه های زمینی وسیع اختصاص شده است که اکثر آنها را به بخچه و گلزار تبدیل دادند. اما این همه با پنجره های بلند پیچیده شده است که مردم عادی به هیچ وجه داخل آن شدن نمی تواند. استفاده از آن باغچه ها برای مردم عادی غیر رسمی ممنوع است.
فقط برای خودشون بود. ما نمی دیدیم، حاضر همه می بینند، همه تماشا میکنند، حلاوت میبرند، اجازه دست می درویند، بعضی ها سیر و گشت میکنند، بعضی ها عکس میگیرند.
فرهنگ پنجره بندی اطراف ساختمان های وزارت و اداره ها و حتی بناهای خصوصی پس از زمان جنگ شهروندی و به خاطر و بهانه تامین امنیت خروج کرد. زمان شوروی و حتی تا امضای سازشنامه استقراری صلح بناهای پنجره بندی شده انگوش شمار بود و شروع از سالهای 2000 مقامات میلیون ها پولی بودجه کشور را صرف پنجره بندی بناهایشان کردند و همزمان دوشنبه را به شهر پنجره ها تبدیل دادند. اما اقدام برداشتن پنجره ها دسترسی بیشتری مردم به مسئولان حکومت و استفاده مردم از منظره های زیبای پایتخت تلقی می کنند.
نبی محمد خورکشف پهلوان معروف تاجیکی در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در سوچی روسیه مدال نقره را به دست آورد به دوشنبه برگشت. او را شام 16 نوامبر در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه برخی از نمایندگان کمیته جوانان ورزش، خبرنگاران و نزدیکان و هواداران از جمله برنده مدال طلای مسابقات جهانی سمبو در سوچی بهروز حجازاده پیشواز گرفتند. با امید پیروزی بیشتر در زینه های از این هم بلندتر برنامه خبری امروز را انجام می دهیم. ما با شما روز دوشنبه و می خوریم، ولی تا آن وقت می توانید خبر و گزارش های رادیو آزادی را در وبسایت ما www.azadi.org پیدا و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. جهانی سپاس برای با ما بودند و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. سید احمد زیدالله‌زاده یک دادرس دادگاه ناحیه 5 در ولایت ختلان را یک ساکن ناحیه لتوکوب کرده است. حادثه روز 16 نوامبر رخ داد و در دادگاه روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که واقعه رخ داده است و سید احمد زیدالله‌زاده از طبابت در بیمارستان دست کشید. مقامات انتظامی گفتند که در رابطه با لتوکوب سید احمد زیدالله‌زاده پرونده جنایی باز کردند. با گفته منابع رادیو آزادی، با زیدالله‌زاده مرد حمله کرده است که از حکم او ناراضی بوده است. دادگاه به این مرد امر داده است که به همسری سابقش الیمنت بپردازد. رضا زراب یک تاجر ایرانی که با کنار زدن تحریمات آمریکا به ضد ایران متهم شود، به محاکمه روز 16 نوامبر به دادگاه حاضر نشد و تخمین می‌رود که او به همکاری با دادستان‌های آمریکایی رضایت داده است. تلویزیون NBC آمریکا روز 16 نوامبر گزارش داد که رضا زراب یک تاجر طلافروش ثروتمند که با حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ارتباط دارد، رضایت داده است که در تحقیق قضیه پولشویی با شرکت مقامات بلندپایه ترکیه کمک می‌کند. رضا زراب هم شهروند ایران است و هم شهروند ترکیه. با گفته NBC، رضا زراب که ماه مارس سال 2016 دستگیر شد، حالا آزاد است و در جای نامعلوم نگه داشته می شود. سفیر آمریکا در روسیه به نشان حمایت از مطبوعات آمریکایی به دفتر رادیوی آزادی در مسکو آمد که ممکن است قانون نوی روسیه به مقامیان تاثیر بگذارد. جان هانسمن روز 17 نوامبر گفت که قانون نوی دومه دولتی مایه نگرانی بزرگ است و افزود:
I'm here because we as Americans
من برای آن در اینجا هستم که ما آمریکایی ها باور داریم آزادی مطبوعات و شفافیت یک ترکیب فوق‌العاده مهم برای جامعه موفق و دموکراتی است.
به قول جان هانسمن، هرچند مسکو قانون دومه را پاسخ برابر وزن به عمل کردی آمریکا نسبت به تلویزیون روسیه امروز می‌نامد، ولی این گفته درست نیست. دومه دولتی روسیه از این پیشتر قانونی را قبول کرد که از رسانه‌های خارجی طلب می‌کند خود را به حیث ماموری خارجی در روسیه ثبت کنند. مقامات عراق می‌گویند که روح یگانه شهر باقی‌مانده در دست گروه به نام دولت اسلامی را از حضور جنگجویان پاک کردند و زیر نظارت درآوردند. وزارت دفاع عراق روز 17 نوامبر با نشر بیانیه گفت سربازان و رزمندگان قبیله‌ای آخرین محله‌ها در غرب شهر و در کنار رود فرات را گرفتند. شهر روح 3 سال پیش به دست گروه دولت اسلامی افتاد که حالا فقط بعضی از مناطق بیابانی در نزد مرز سوریه را زیر نظارت دارد. سال 2014 جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی قلمروهای وسیع عراق و سوریه را اشغال کردند و به نزدیکی بغداد پایتخت عراق رسیدند. نیروهای دولتی عراق با کمک نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا توانستند گروه را شکست بدهند و همه منطقه‌های بزرگ عراق را از دست جنگجویان آزاد کنند. یک نظرسنجی در روسیه نشان داده است که نصف مردم کشور به خدا اعتقاد دارند. در میان مسیحیان پروسلاو در روسیه 58% گفتند به خدا باور دارند. عین زمان نظرسنجی لوادا سنتر نشان داده است که تنها اعتقاد سیکی آنها قوی بوده است. در میان مردم روسیه هر هشتمی آنها به خدا باور نداشتند و یا شک داشتند که خدا وجود دارد. نظرسنجی لوادا سنتر ماه اکتبر انجام شده است و نشان داده است که 40% مردم روسیه به وجود دوزخ و شیطان باور دارند. با گفته جامعه شناسان 75% مردم روسیه خود را مسیحی پروسلاو می شمارند. تعداد پیروان این مذهب در جهان 260 میلیون نفر را تشکیل می دهد و تقریبا 100 میلیون نفر آنها در روسیه زندگی می کنند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بیشتر از 50 ساکن کوچه شفچنکو در مرکز دوشنبه در هوای سرد پاییز با آینده ناروشنی روبرو هستند. دیوارهایی که تا دیروز سرپناهشان بود یکی پس دیگری فرو می‌ریزد، مثل صدها خانه دیگر که تا کنون در پایتخت تخریب شدند. اما با این تفاوت که اینها در برابر تخریب خانه‌هایشان هیچ پول یا محل اقامت موقت دریافت نکردند و نمی‌دانند که بعد از تخریب خانه‌هایشان کجا می‌روند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروین زیرهلو ارائه می‌کنم. فیروزه عبدالواحدوا یکی از ساکنان این کوچه که در حوالی خود با شش عضو خانواده‌اش به سر می‌برند، می‌گوید سال‌های زیاد است اینجا زندگی می‌کند، اما سه روز پیش یک بار از مقامات ناحیه اسماعیل سومونی آگاهش کردند که باید منزلش را خالی کند. آنها به تخریب خانه‌های همسایه دیواری آنها شروع کردند. وی گفت مقامات باید پیش از تخریب منزل‌هایشان آنها را با خانه‌های اجاره تامین می‌کردند و برای با منزل استقامتی تامین شدنشان در آینده یا مبلغ می‌دادند یا حداقل وعده و یگان سند برای صاحب خانه شدن در آینده. اما مقامات بدون پرداخت حق منزل طلب کردند که به‌زودی خانه‌های خود را خالی کنند. فیروز عبدالواحدوا می‌گوید خانواده او در این سردی نمی‌دانند کجا روند. آنها سرپناه دیگری ندارند. مقامات به آنها گفتند که این کار در اساس قرار حکومت تاجیکستان صورت میگیرد و خانه ها بدون بحث باید تخریب شوند.
یگان حجت رسمی به ما نشان ندادند و امروز هم ارزشی که به خانه های ما هست و در نزد یعنی یک نفر کسی که یک خانه دارد میگه که وقتی که ما خانه میسازیم بعد 18 ماه اگر همون خانه شود، یک خانه ای که شما میگیرید بالاش تا با 7000 دلار ماند که کوادرات متر شما زیاد باشد و شما صاحب خانه میشید. وقتی که خانه ما بر ما در کجا زندگی خودمون را پیش بریم؟
مثل خانم فیروزه اکثر اویله های کوچه شفچنکوی دوشنبه که این شب و روز تخریب می شود سرکودکند و آنها حیران موندند که در فصل سرما به کجا پناه برند. بومی منزل خانه گلبیبی ایسایوه مادر سرفرزند و نبیره های خردسال را الکای ویران کردند. جایی رفتند که ندارد دو روز باز در خانه ببوم زندگی دارد و از آن نگران است که اگر باران بارد با کودکان در خانه پوری آب میموند. این هم صحبت ما گفت جای کار نمیکند و هفت مراتب جراحی شده است و همچنین در خانه اش سه نبره خردسال دارد.
از من بیرون رو آمدم عدی نروز همین دو روز شد خانه ما را پول بومی من در خانه زندگی دارم. خاندستیان سه گودکی مایده دارم، یک بچه اپیلپسی دارم. من اومدن من بومی من خاندیان اوجا اگر بارون بود تونی با تو سری گودکای من بول کارو نمیشه. بعد صرف میخوردیم نه ما ریزو شدیم خانه با کی ما را خزونا نه کی ما اونجا نمیریم اون طرفمو.
زمانی حضور ما در این کوچه مسئولین حکومت ناحیه اسماعیل سومونی هم اونجا بودند و تلاش داشتند با ساکنان ناراضی صحبت و آنها را آرام کنند. نخواستند با ما صحبت کنند، اما با ساکنان تنها وعده میدادند که میتوانند پول ماهای اول منزل اجاره را پرداخت کنند.
مردما همشا فهموندگی مرحمت اینا افیسای بین بدرین همونجا نمایندای ساختمون میفهمونند یگان گپ جوتی نیست.
یک مسئول هم با امید آرام شدن مردم میگفت با آنها خانه داده میشود، اما باید اول منزل های خود را خالی کنند. با گفته او مبلغ برای آنها جدا شده است و بعد انجام یافتن مرحله رسمیات آن به دست ساکنان داده میشود، اما مبلغ جدا شده برای منزل 25 اویلا در کوچه شفچنکو را که باید تخریب شوند دقیق گفته نشد. یک مسئول حکومت این ناحیه هم به ساکنان میگفت در جای این خانه ها بنای نوی وزارت عدلیه تاجیکستان بنیاد میشود. در میان ساکنان این کوچه تنها دو نفر قصد شکایت ندارند. آنها میگویند از مسئولین حکومت ناحیه مبلغ 6 ماهه اجاره را گرفتند و برایشان مهم نیست که خانه هایشان کی ساخته میشود، ولی ساکنان دیگر نمیخواهند با وعده های خالی و بدون یگان سند و ضمانت از خانه هایشان بیرون شوند. با گفته آنها بعد تخریب خانه ها احتمال دیگر به یاد کسی نمیزنند و بدون سرپناه با سرنوشت ناروشن خواهند ماند. تخریب بناهای قدیمی استقامتی در دوشنبه بر اساس نقشه کل با سازی پایتخت تاجیکستان سال قبل شروع شد. بر اساس نقشه باید تمام بناهای چهار آشیانه در مرکز شهر ویران شوند و به جای آنها بناهای تا 25 قبته بسازند. مقامات میگویند برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل چنین نقشه را عملی میکنند، برای حل مشکلی که بیش از نصف مردم تاجیکستان دارد. ولی به گفته ساکنان اجرای هر نقشه و حل هر مشکل باید بر اساس قانون صورت بگیرد و نباید نسبت به آنها بی‌عدالتی یا بی‌انصافی کنند. سرنیوز روحلو، رادیو آزادی دوشنبه.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو. کز لیخا چو مجنون یار لیلا دردی یاری من کو شین کو فرهادی مردان همان تو کنی کوشتای تو کجا هست کجا هست کجا بالایی نگوید از آن سر بدارش کی مجنون نباشد بیابانی شینش نانو نینش حواس بازی رست و کجا قصه ی چرا نیستی مجنون کتابت کجا هست کجا هست کجا از هزار یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو از هزار یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو کو زلیخا کو چو مجنون یاری لیلا درد یاری من کو کو زلیخا کو چو مجنون یاری لیلا درد یاری من کو
رسانه های ایران نوشتند که تاجیکستان مایل است اجرای بعضی از طرح‌های اقتصادی را به پیمانکاران و پودرچیان ایرانی بدهند. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم. در گذشته پیمانکاران ایرانی در چند طرح‌های اقتصادی تاجیکستان همکاری داشتند. قسمی از شهرهای دوشنبه، کلاب، قلعه خم، خاروق از طرف شرکت ایرانی سابیر ساخته و به استفاده داده شد. اینچنین تونل استقلال در گردنه انزاب و نیروگاه سنگتوده با سرمایه ایران بنیاد شده است. رسانه های ایران نوشتند که این موضوع در صحبت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان بررسی شده است. خبرگزاری رسمی ارنا روز 16 نوامبر نوشت این ملاقات در دوشنبه صورت گرفته است. اما رسانه های دولتی تاجیکستان از جمله وبسایت رسمی پرزیدنت در مورد این ملاقات تا به حال خبری نشر نکردند. رضا اردکانیان روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود و با نوشته خبرگزاری ایرانی فارس خودی همان روز با امام علی رحمان ملاقات کرده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نوشت رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است دوشنبه با توجه به توان بالای دانش مهندسی شرکت های ایرانی به ویژه صنعت آب و برق تمایل دارد طرح‌های بیشتری را به پیمانکاران ایرانی واگذار کند. ایرنا می نویسد امام علی رحمان همچنان گفته است با توجه به ملاقات با وزیر امور خارجه ایران و همچنین این دیدار امیدواریم می توانیم سطح همکاری های دو کشور را توسعه بخشیده به سطح قابل قبول برسانیم. روز 8 نوامبر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار و گفتگو کرده بود. رسانه های ایرانی نوشتند که صحبت پرزیدنت تاجیکستان و وزیر امور خارجه ایران بیش از دو ساعت ادامه کرده است. محمد جواد ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی بود که در پی تنش ها میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن کرد. تاجیکستان و ایران طی تقریبا دو سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پول های گویا گم شده میلیاردر ایرانی بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجایوف رئیس سابق شورای عالی و رهبری پیشین حزب سوسیالیستی را سرمایه گذاری کرده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان با صدور قرار برگزاری جشن و مراسم ها بخشیده به سالگرد اداره و مؤسسه های دولتی را کاملا منع کرده است. در این قرار که امام علی رحمان رئیس جمهور امضا گذاشته است، از دستگاه اجراییه تا مقامات پایانی طلب می شود که از گذرانیدن چاره‌بینی های سالگرد تأسیس یابی اداره و مؤسسه ها قطعا پیشگیری نمایند. تفصیلات این موضوع را من مولا رجب یوسفی برایتان ارائه می کنم. برای موجوده خالق و یک همشیره شفقت از ولایت سغد هر ماه کم شدن یک مقدار معاشش امر مقرر شده بود. او میگوید با بهانه های گوناگون از جمله جشنگیری روز تشکیل یابی مؤسسه، زاد روز سردار و غیره یک مقدار معاشش بازداشته میشد.
هر سال دائم از سر معاشم یک نغمختی پول میگیرم. بریم مثال سالی گذشته 50 سالگی کارخونه گفته از سر معاشم پول گرفته. ان امسال اومده 70 سالگی ناحیه گفتم با 30 سومونه جمع کرده. معاش ما خودش 540 سومون، 30 سومونش میگیره 510 سومون. آبا زندگی را کجا میبینه؟ می که به انصافیه یا آخر خودش 70 سالگی ناحیه باشد آخر و بریم ما چی اثر ماش ما چی به پول جمع میکنم میگیرم 70 سالگی ناحیه شده بسیار نقص با بریم ما چی دخل داردین.
اما حالا موجوده خالق و دیگر نمیگذارد که یک قسم معاش او را برای جشنگیری سالگرد اداره و مؤسسه ها ستانند، زیرا چند پیش هیئت از آژانس ضد فساد زمینی برگزاری جلسه هشدار دادند که دیگر برای تجلیل جشن و مراسم ها به کسی مبلغ ندهند. مسئله گذرانیدن چاره‌بینی ها بخشیده به سالگرد تأسیس یابی مقامات اداره ها در تاجیکستان زمان داغ شد که در کشور بحث وارد شدن تغییر علاوه ها به قانون تنظیم جریان داشت. تغییرات نو به قانون تنظیم در سطح دولتی جشن گرفتن سنه تأسیس اداره و مؤسسه ها را منع نکرد و آن را به صلاح دید حکومت واگذار نمود. در متن قرار حکومت تاجیکستان که نسخه آن روز 16 نوامبر در اختیار رادیوی آزادی گذاشته شد، گفته می شود که مقامات حق ندارند به مناسبت سالگرد تشکیل یابی مؤسسه های خود چاره‌بینی ها برگزار نمایند. مسئولان تا حال رسما شرح ندادند که هدف از منع چاره‌بینی ها بخشیده به تشکیل شوی اداره و مؤسسه ها در چیست. اما یک همصحبت ما در کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها، نهاد نظارت کننده قانون تنظیم، میگوید قرار حکومت به دو خاطر تصویب شد. نخست به گفته این مسئول کمیته دین، حکومت در چند سال اخیر تلاش دارد از خرج های دوم درجه که از حساب بودجه پرداخت می شوند جلوگیری کند. تمام چاره‌بینی ها به مناسبت سالگرد مؤسسه و اداره ها از حساب بودجه پرداخت می شود و حکومت نیز دستور داد که دیگر مبلغ برای برگزاری آنها خرج نشود. دوم، از نام کارمندان عادی به حکومت شکایت های زیاد رسیده است که راهبرانشان با بهانه تجلیل سالگرد کارخانه یک قسم معاششان را باز می دارند. به این خاطر اخیرا تصمیم شد که چاره‌بینی ها بخشیده به سالگرد اداره و مؤسسه ها پر منع شود. افزود این مسئول کمیته دین، این همصحبت رادیوی آزادی افزود هر رهبری که به مناسبت سالگرد تشکیلات زیرتابه اش چاره‌بینی با شکوه برگزار میکند جزا خواهد گرفت و با احتمال زیاد از مقامش برکنار میشود. اینچنین این مسئول کمیته دین میگوید تحلیل های آنها نشان داد که بعضی از رهبران با بهانه برگزار کردن چاره‌بینی به مناسبت سالگرد مؤسسه ها در حجت ها خرج شدن مبلغ های زیاده را قید میکنند. کارشناسان میگویند تصمیم حکومت در زمینه منع کردن چاره‌بینی ها به مناسبت تشکیل مؤسسه و اداره ها درست است، اما نباید در اینجا تر و خشک یک جای بسوزد. عبدالقادر رستم کارشناس تاجیک میگوید در عین حال باید به این مسئله فرق گذاشته شود.
منظور من این است که یعنی اما گونه سالگشت را مثلا جشن گرفتن اصلا کاری ضروری نیست، به خاطر اون که مبلغ صرف میشه و وقت صرف میشه که به اون هیچ نیازی نیست. ولی در عین حال مثلا مؤسسه هایی که نقش کلیدی دارن برای تاجیکستان یا برای منطقه یا برای ناحیه، اونها را سالگشتش را مثلا 50 برسن یا به 100 برسن، خب طبیعی است که باید تضریح بشن. در اینجا هیچ بید نیست. یعنی ما باید بین دو چیز فرق بگذاریم.
عبدالقادر رستم همزمان میگوید برابر منع چاره‌بینی های سالگرد تشکیل مؤسسه های دولتی، حکومت باید به فکر تنظیم جشن های شود که با خرج مبلغ های زیاد برگزار می شوند. حکومت تاجیکستان دوام 10 سال اخیر با قبول قانونی تنظیم خرج های زیاد در مراسم های توی و عزا را منع کرد، اما منتقدان حکومت را با آن انتقاد میکنند که به فکر تنظیم مبلغ های مردم است، در حالی که هزارها سامانه پول بودجه برای جشن ها صرف می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
آنهایی که امکان خواندن کتاب‌های امام علی رحمان در کتابخانه‌ها را ندارند، اکنون امکان پیدا کردند آنها را از رادیوهای محلی بشنوند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجیکستان شبکه‌های رادیوی دولتی و خصوصی را وظیفه دار کرده است که کتاب‌های امام علی رحمان پرزیدنت کشور را در شکل خوانش‌های بدیعی به ساکنان شنوانند. مقامات میگویند ساکنانی که فرصت کتاب خواندن ندارند از این راه از مضمون کتاب‌های رهبری دولت آگاهی پیدا میکنند. بر اساس قرار کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت از 26 اکتبر رادیوی تاجیکستان موظف شده است که با جلب راویان خوش‌آواز اثرهای پرزیدنت کشور که تعدادشان به بیش از 20 میرسد ثبت اودیویی کنند. فاروق زیایف دایرکتور رادیوی تاجیکستان روز 16 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت برای انجام این کار هنرپیشه‌های تئاتر و راویان خوش صدا جلب می‌شوند. او گفت الکی دو اثر را ثبت کردند.
دو اثر پیشوای ملت ما به شکل خونش بدهی علاقه تهیه کردیم و علاقه در افیس صدا دادن، هم تاجیکان در آینه تاریخ و هم زبان هستی ملت، هر دو اثر هم در خزینه تیلوی هست توسط رادیو پیشنیاد شنونده شد قرائت شد، ولی بعضی این با همین خیخه سپورش دادن که اثرهای دیگر هم ببینیم اگر که بازین دونیست و این توصیه هم قرار است و هم باز توصیه شروع بده است. اونا ما هم اون اخیر یک یک برای زود که یه اصاب کرده نمیتونه، برای خاطر اونا در نوبت هستن و شروع بده که هرچی که پیشنیاد کرد بعد تحلیل ما همونا ثبت کرده و در فیلم برمیکنیم.
سال گذشته پاره‌های از کتابی از آریان تا سامانیان پرزیدنت در شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان با نوارهای تاریخی پخش شده بود، ولی حالا تصمیم است تمامی اثرهای او طریق رادیوهای محلی خوانده شوند. مسئولی یک رادیوی خصوصی 16 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که به تازگی از بازرسی نظارت در ساحه تلویزیون و رادیو شنوانی کمیته تلویزیون و رادیو دستور گرفتند که در برابر پخش اخبار رادیوی دولتی اینچنین خوانش بدیعی کتاب‌های امام علی رحمان را نیز براه مانند. مسئولان تلویزیون‌های مستقل نیز گفتند که الکی پس از این سپارش به بازنشر برنامه‌های به اصطلاح وطن دوستی تلویزیون‌های دولتی آغاز کردند. مراد محمدشایف روزنامه‌نگار تاجیک میگوید پخش خوانش‌های بدیعی میراث زمان شوروی است که در شرایط فعلی مردم را از رادیو دور می‌سازد. او گفت شاید در زمان شوروی چنین خوانش‌ها نتیجه می‌داد، چون ساکنان راهی آلترناتیوی شنیدن موسیقی و اطلاع را نداشتند. هرچند به گفته محمدشایف مقامات این اقدام را به بالا بردن خودشناسی و وطن دوستی ربط می‌دهند، اما از طرف دیگر آن می‌تواند نتیجه برعکس داشته باشد.
فقط برای پرزیدنت رحمان می‌کند، چون که برای مردم من 100% باور دارم که برای اکثریت مردم همین چیز جالب نیست، اون هم جالب نیست.
قربانی صابر هنرپیشه تاجیک از جمله افراد است که برای خوانش های بدیعی اثرهای امام علی رحمان جلب شده است.
خیلی ها فرصتی وای ندارن کتابخانی، یا آدمایی هم که هستن کتابخوانن، اما مثلا چشماشون خیره شده گست و پشت رادیو پخش میکنن، خیلی چی داره، طرفدار بسیار داره همین. و ما در رادیو خاور یعنی پاره های بهترینی، یعنی چیزی که پرزیدنت کشور نوشته گست، یعنی ما همه را میخوانم گاه گاهی میشنوانند.
امام علی رحمان که 16 نویبر از زمانی به قدرت رسیدنش همچون روزی پریزیدنت تجلیل میشود، 25 سال باز رهبری اولی تاجیکستان است. در 25 سالی رهبریش تقریبا هر سال یک کتاب نویسته است که با تعداد زیاد نشر و میانی ساکنان تقسیم شدند. موضوعهای اثرهای پریزیدنت تاجیکستان تاریخ، زبان و سیاست را در بر میگیرند.
تاجیکستان را در مسابقات بین المللی گرانپری جودو در هلند دو ورزشگر خیام الدین جباروف و کامران کارلیکوف نمایندگی می کنند. ورزشگری تاجیک داستانبیک پوچویف در یک مسابقه بین المللی اوید با گوشتی کوراش در قرغیزستان مدال نقره به دست آورد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که روز 17 نویبر در شهر هیگوی هلند شروع شد و 3 روز ادامه خواهد کرد، بیش از 230 ورزشگر از 43 کشوری جهان شرکت می ورزد. تاجیکستان را در این مسابقات دو گوشتیگیر خیام الدین جباروف و کامران کارلیکوف در سبقت مردان نمایندگی می کنند. جباروف روز شنبه 18 نویبر در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلوگرم در دور اول با میشل بارتوسیک از لهستان قوازمایی می نماید. کارلیکوف باشد در وزن زیر 90 کیلوگرم بر اساس قرعه کشی در دور اول آزاد است. رقیب او در دور دوم که روز یک شنبه 19 نویبر برگزار می شود ادوارد تریپلی آلمانی می باشد. روف حکمتف پهلوان معروف و مربی ورزیده جودو از آن اظهار نگرانی کرد که به علت کمبود مبلغ به هلند تنها دو ورزشگری تاجیک سفر کرده است. وی افزود:
اساسا برای ورزشگر مبلغ درکار که همون شرایط رو نقص کند، بسیار سری وقت زبور برود، سری وقت مسابقه های بین المللی شروع کند. برای همین اگر جودایست یکم نورسایی داشته باشد، او هیچ وقت غالبی جام جهان یا دیگر مسابقه ها نمی شود. شرایط اگر نقص باشد، ما می توانیم که بین بچه های خودن چمپیون جهان غالبی اولمپیاد ببروریم.
باید گفت که در گرانپری جودو در هلند در سبقت مردان در وزن زیر 90 کیلوگرم الکساندر کوگولجی سربیاگی که در همین حال در فهرست فدراسیون بین المللی جودو در مقام اول است اشتراک میکند. خبر دیگر، ورزشکاری تاجیک داستانبیک پوچویف در یک مسابقه بین المللی اوید به گوشتی کوراش برای جایزه های قهرمان مردم قرغیز خان کوشوی برنده مدال نقره گردید. پهلوان تاجیک در رقابت ها در وزن زیر 84 کیلوگرم در قوازمایی نهایی از بکتورگان کاشامرود و قرغیز مغلوب شد و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. در این مسابقه انعنوی بین المللی بیش از 150 ورزشگر از قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشت.
در دامنی بهار اندر دهی مزار گلغونچه‌ای تره پاکیزه گوهره با ابروانی سبز با آرمانی سبز بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد آنیش که گم شده چون شیری رودکی میرفتم از برش
دفترم چشمم گریفته بود چیل کاکولی ترم روی بهار بود روی بهار یا نامش خمار بوده بودم خمار یا گم شده چون شری رودکی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، مهمانی امروزی رادیوی آزادی شاعره 42 ساله ساکن سمرقند دلشادی فرهادزاد است. این برنامه را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دلشادی فرهادزاد نامزد جایزه ادبی اوراسیا شده است که در لندن از جانب جشنواره باز ادبی اوراسیا تشکیل شد. مجموعه اشعار دلشادی فرهادزاد در بخش نهایی آزمون در برابر 10 نامزد دیگر از کشورهای مختلف جهان رقابت میکند. حق برندگی در این آزمون به ادیبان شانس چاپ کتابشان از جانب بنیاد اوراسیا در لندن را فراهم میآورد.
دلشادی فرهادزاد سال 1975 در سمرقند به دنیا آمده است. سالهای 1992-1997 در بخش سخنشناسی فکلته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی سمرقند تحصیل کرده، بعداً در نشریات آواز سمرقند کار کرده است. از سال 2002 با فعالیت آموزگاری و علمی پرداخته در دانشگاه سمرقند از اختصاص ادبیات معاصر درس می‌دهد. مؤلف مجموعه اشعار یک قلم روشنایی، شب‌های مهاویز است. در چارچوب کارهای تحقیقاتی دانش گوهی پایتیکای شعری فرزانه را نشر کرده است. اویلادار مادری دو فرزند است.
برای صحبت با دلشادی فرهادزاد با شهر سمرقند تماسی تلفنی برپا کردیم.
چطور است مثلا یک معلم زبان تاجیکی بودن، به خصوص شاعر تاجیک بودن در ازبکستان امروزه؟
ما در وطن خودم هستیم. کسی خودم دوست ندارم باستی مثلا معلمی فنی ادبیاتی توجیک بودن برای من گوار است، دل نشینه است. کسی خودم دوست ندارم شاعری توجیک بودن در ازبکستان اینم با فکرم اونقدر چیزی نادر نیست، چون ما در سراسر ازبکستان قریب در همه ولایت ها ادب دوستانی توجیک داریم، یعنی شعر نویسان، نثر نویسان داریم، خواننده های خودمون داریم خوشبختانه.
بله، منظوری من این است که شاید که حالا شرایط دیگر شده باشد. در یک سال اخیر از این پیش سردی بود در بخشی مثلا ادبیات توجیک، در زبان توجیکی بعضی مکتب هایی که به زبان توجیکی درس می دادند بسته شدند. بگید که مثلا چطور است حالا محیط برای یک آموزگاری زبان توجیکی؟ شاگرد زیاد دارید یا نه؟ تا کجا مثلا توجه شاگردانتان به آموزش زبان توجیکی زیاد است در آنجا؟
البته شما درست گفتید. خب تعداد مکتب های تاجیکی در نسبت مثلا سال های چندین سال پیشینا نسبتا کم شده است، اما امید داریم که شاید مثلا شرایط خوب تر شود، بهتر شود. بین از هر یک فرد ملت وابستگی دارد. خوشبختانه این سال در شما خبر دارید در حتی در ولایت فرغانه هم یک فاکولته تاجیکی باز شد. خب دانشجوهای خودم و طلبه‌های خودم را داریم در اینجا در اونجا، امید می‌کنیم باز شمارشون زیاد نشود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بیایید در باره کتاب هایتان بگید. بعضی شعرهاتون هم من خوندم، شعرهای سفید هم می نویسید، غزل ها هم می نویسید، مثلا کلی از من را نبتر بلکه بهتر می کنیم، عزیزی بهتر از بهتر بیا سر می کنیم، چون که به از بهترانی بدتر از بدتر منم، ای خدا انصاف ده از خود تو سر می کنیم. منظور شما چی است؟ چی را می خواهید بهتر کنید؟ چی را می خواهید اصلاح کنید؟ چی را می خواهید نو کنید؟
می خواهم محیط زندگی خودم را بهتر کنم، آبادتر کنم. این شعر یعنی مخاطب من در این شعر مادری من است. من می خواهم مثلا در زندگی همه مبارز باشن، مثلا نگویند که زمانی ما گذشته است، این زمان زمانی که اونها است، زمان اونها باید مثلا کار کنند، دیگر کنند. یعنی هر فرصت، همه فرصت برای همه داده می شود. این معنی ندارد که اگر من پیران سال شدم دیگر زندگی من، حیاتی من، زمانی من گذشته باشد. نسبتا می خواهم که مادر من به حیات دوستی دعوت کنم، از غم ها افسرده نباشد مثل همین مادر من.
شعر شما می تواند درمان دل عزیزانتان باشد؟ شما دیدید که مثلا با شعرتان توانستید به مادر خود، به نزدیکان عزیزان خود کمک کنید؟
من چیکار می کنم اگر چون من همین گونه شعر گفتم، چون فکر من در زندگی دیگر شد، چون من حیات دوست شدم، پس شعرم نتیجه همین چیز است. یعنی فکر خود من در شعرم افاده میباد. اگر با همین خودم دیگر شدم، پس که میکنم با مادرم مثلا تاثیر دارم، مثلا با سخنهای خودم، اگر چند و مثلا شعرهای من نخواهد، اگر فکر من دیگر شد، پس من میتونم با او تاثیر کنم، مثلا او یا با زندگی خونم، حیات دوستی خونم.
برای چی مادرتون در چشم شما همچون یک الگو هستن، یک نفری هستن که شما، من در صحبتی که ما حالا با شما میکنیم، من همی خیلی درک کردم که از نظر اهمیتی ایجادی با مادرتون، یعنی یک نقش مهم شما جدا کردید. مادرتون شعر شما رو اولین شده میشنوند، یا که شما در تضاد، در اختلاف هستید با اندیشه های مادرتون چی است؟
بله، من میخوام فضای زندگی خودم دیگر کنم، مناسبت هم با مادرم زیباتر باشد. مادرم مثلا شعرهای من خواند، یا یک دیگر خوبتر شناسیم، خوبتر درک کنیم.
با اصطلاح نفهمیه که شما و مثلا مادرتون دارید، این چی دارد؟ این جنبه های عنعنوی سنتی دارد یا اجتماعی، ریشه های اجتماعی دارد؟
همین است، همین است. گویستم خب این بایخوی من است، معماهای من است، دردهای من است. بخشید همین سبب شده است که این شعرها دنیا دیو. من میخوام که مادرها، یعنی نسل جوان، میونی نسل جوان و نسل مثلا کهن سال، یک رابطه باشد. اونها از همدیگر کنده و دور نباشن، همدیگرشون مثلا مادرها با دخترها همدیگر خوب فهمان، خوب درک کنند. هستن چنین مادرها، مثلا الگوی بهترین برای من فرزانه خانم، فرزانه خورندی و مادرشون هستن. چون من اشعار فرزانه که برای مادرشون بخشیدن در جریان آموزش و تحقیق شعری فرزانه خوندم، خیلی حواس میکنم. براستی من علاقه با دوستان خودم گفتم این چیزا. بهترین الگوی مناسبت بین مادر و دختر من در شعرهای فرزانه میبینم و خیلی حواس
میکنم.
یعنی
چی؟ شما میگید که آزادی و صمیمیت بیشتر دارند مادر و دختر در شعرهای فرزانه، یا چی؟
بله، همینطور. قرابت نزدیک، یعنی همدیگر فهمی هست، محبت هست. یعنی فرزانه پناهگاه میباد حتی در مادری خودش. یعنی منم میخوام که مثلا مادرهایی که من در اطراف خودم میبینم همینطور خصلت‌های داشته باشن.
من شما رو خیلی خوب درک میکنم حالا. و اون چیزی که مثلا سوالی که من به شما همچون به یک شاعر دارم این است که شعری که شما منویسه شعری زنانه است، یعنی موضوع دارد شعر شما، یا که این چیز برای شما مهم نیست؟ شما هم تو می نویسید و حواله می کنید به خواننده اتان.
وقتی که من مثلا شعر می گویم، در نظر ندارم که من مثلا به یکون زن مراجعت می کنم. اصلا پیش از همه برای مثلا خالی کردن بخش های خودم، درد های خودم می نویسم. خب خواننده حواله می کنم، شاید اگر و فکر می کنم مثلا نفرانی هستن که روز های خودشون، درد های خودشون پیدا میکنند.
برای چی برای شما شعر گفتن مهم است؟ میگویند دور شعر گذشت.
با فکرم این چیز بیشتر در اروپا شاید گین، اما مثلا در ما این طور فکر نمیکنند. یا اومن در دوره ها، در معرکه ها، اینجا مثلا در سمرقند بیشتر شعر، حتما شعر میخونند. شعر در همه دوره زمان یک رسالتی داشته است که مثلا انسان را تربیت کند، نه تنها مثلا با موضوع مثلا پند و اخلاق و دیگر، حتی مثلا برای ذوق و طبع آنهای زنده بیدار نگه بیدار داشتن یا که تربیت کردن، برای زیبایی، شناختن زیبایی یک رسالت دارد. یعنی شعر همیشه در همه دور زمان برای مثلا زباندانی ما، برای انکشاف مثلا فکر ما، جهانبینی ما همیشه سهم خودش داشته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
سوال دیگر، شما در همین جشنواره کتابی ابروسیان Open Eurasian Literature Festival اشتراک کردید، کدام اثری خود در اونجا پیشبری کردید و انتظار شما از این جشنواره چی است؟
اون نمونه هایی که از نظر من مثلا نمونه های خوب و بهتر است و در ساحه گوناگون نوشته شدند جمع‌آوری کردم و با عنوان همین فستیوال فرستادم. البته کمتر جرأت نداشتم، من فکر نمی‌کردم که مثلا شعرهای من در چنین یک فستیوالی که خیلی وای است، با نفوذ است و اینا باید گرفته شود، اما غیر انتظار من. خب از دیش یفتن با فکرم سرخوی من، خب مثلا من میخواستم که مثلا در شخصا خودم مثلا اشتراک کنم در این فستیوال، اما متاسفانه از نظر مالی که یعنی امکان ندارم شخصا وای کنم. یعنی هدف اساسی من شرکت داشتن بود و با شخصیت های معروف روبرو مثلا صحبت کردن، از صحبت اونها بهره‌مند شدن بود.
بله. دیگر یعنی شما خودتون شخصا نرفتید لندن؟
نه، من این امکان ندارم متاسفانه.
بله.
همین
بله.
چیز برای من مهم بود.
حال شما، یعنی به شما چی خبر رسید از این آزمون؟
گفتن که انتظار باشم، یعنی اصلا شخصا حضور داشتن در فستیوال و مهم نیست، یعنی من در همین حال هم نامزدی فستیوال باقی مونم، امکانات های من از دست نمی رود.
یعنی هنوز نتیجه گیری نشده است از آزمونه؟
بله، همینطور.
چند تا کتابتون چاپ کردید تا حاضر شما؟
من دو مجموعه شعری کردم که آخرین سال 2009 در توشکان و تب رسید. یک کمش با عنوان شبهای محاوز سال 2004 در سمرقند به تب رسیده بود و دومین است با عنوان یک قلم روشنایی سال 2009 در توشکان به تب رسید. و با این ما در یک بیازی سری شعرهای جوان سمرقند سال 2011 به تب رسانیدیم و در اون هم بعضی نمونه های شعری من جای دارد در خطر دیگر، شعرهای دیگر. همین قدر نقشه داشتم، اگر همین فستیوال کمک کند یک مجموعه دیگر ما با تب رسانم.
اینا همه به زبان تاجیکی رفتگی هستن اونجا؟
همینطور. همه خیلی
فهمم. دوشا جان تشکری زیاد، من واقعا بسیار شاد شدم که با شما شناس شدم.
تشکر. هم صحبت ما دلشاد فرهادزاد شاعره از سمرقند بود. یا که در حوثه انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا از آبت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم
در سر هست شاهی درختی دلم چه مرغ خانی گلی راست ساسا بی سر روشی هان دی من نوبهاری دنیای
تاجیکستان و جهان را من شالوی گلخوجه از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. درود. در برنامه امروز 17 نوامبر این موضوع ها را داره. روسیه برای بار دهم قطعنامه در باره سوریه را ویتو گذاشت. این مخالفت سبب جنگ لفظی میان سفیران روسیه و آمریکا در سازمان ملل متحد شد. مهاجر تاجیک میگوید او را هم از پول بلیت لاتاری برنوگ محروم کردند و هم میخواهند از کشور بیرون کنند.
باز همان پولیسی که دفعه یکم رو اخراج کرده بود تاریخش برای گرفتن بلیت لاتاری، باز همان پولیس او رو بازداشت کرده و دادگاه برده و از طریق بازداشتگاه اخراج کرد.
و شهر پنجره ها، مقامات وزارت و اداره های تاجیکستان دستور گرفتند که پنجره های اطراف بناهایشان را برچینند. ساکنان از این اقدام استقبال میکنند.
همه تماشا میکنن، حلاوت میبرن، اجازه دست میدارن، بعضی ها سیر و گشت میکنن، بعضی ها عکس میگیرن.
سید احمد زویرزاده دادرس دادگاه نویه 5 ولایت ختلان روز 16 نویبر از طرف یک جوان لاتوکوب شده است. منابع رادیو زودی گفتند او از دست و سر و رویش جراحت برداشت. سید احمد زویرزاده تو بیستون امسال با جای دادرس پیشین با کار آمد. نام حملگر و سبب لاتوکوب اعلان نشده است. مقامات اداره کارهای داخلی نویه 5 در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز نموده، تحقیق از طرف مفتشان دادستانی ادامه دارد. روز پنجشنبه روسیه با قطعنامه درباره سوریه رأی مخالف داد. این برای دهم بار است که روسیه در شورای امنیت از حق ویتوی خود در دفاع از حکومت بشار اسد استفاده میکند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که روسیه با این عملش نشان داد که استفاده حکومت سوریه از سلاح کیمیاوی را میپذیرد. طاهر صفر در این باره جزئیات بیشتر دارد.
روسیه پیشنهاد آمریکا جهت تمدید ماموریت گروه سازمان ملل برای تحقیق حمله کیمیاوی در سوریه را رد کرد. در نشست شورای امنیت در نیویورک مسئله ادامه تحقیق بررسی شد تا گروه معین کند که حمله کیمیاوی در سوریه کاری دستی کدام طرف بود. نشست شورای امنیت روز 16 نوامبر برگزار شد و در این نشست روسیه دهمین قرار در مورد جنگ داخلی سوریه را که 6 سال باز ادامه دارد ویتو گذاشت. نیک هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل عملکردی روسیه را تنقید کرد.
روسیه بارها مانع تفتیشات شده است. امروز ضربه‌اش بسیار سخت بود. روسیه گروه تحقیقاتی مشترک را که از حمایت همه شورا برخوردار بود از بین برد. با این عملکردش روسیه امکان ما برای معین کردن حملهوران و برای پیشگیری چنین حمله ها را از بین برد.
گروه تفتیشاتی مشترک سازمان ملل و سازمان منع استفاده اسلحه کیمیاوی گفته است استفاده گاز کشنده زرین در ماه اپریل سال 2015 که 100 نفر را در شهر خان شیخون کشت کار دست نیروهای دولتی سوریه بود. روسیه میگوید کشورهای غربی گروه تفتیشاتی را به حیث ابزار بزید حکومت بشار اسد استفاده بردند. ماموریت گروه تفتیشاتی شب 16 نوامبر به پایان رسید و آن دیگر حق ادامه کار ندارد. پیش از رای دهی در شورای امنیت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از اعضای شورا خواست که امکان بدهند گروه تفتیشاتی کارش را ادامه بدهد تا به گفته او رژیم سوریه هیچگاه نتواند با اسلحه کیمیاوی و کشتاری دست جمعی دست بزند.
این дафтари барномаҳои созмони амният ва ҳамкории аврупо дар шаҳри душанбе мегӯянд бисёре аз ихтилофоти назари созмон бо мақомоти тоҷикистон ҳал шудааст. Душанбе ва ин созмони байналмилалӣ дар як соли охир мушкилотеро пушти сар карданд ва сарусадое дар марвиди эҳтимоли баста шудани он дар тоҷикистон ба гӯш мерасид. Раҳбари дафтари ин созмон дар душанбе ҳозир шуд дар ин бора ва ҷанбаҳои дигари фаъолияташон бо ҳамкори мо Искандари Фирӯз суҳбат кунад.
Таджикские власти називають представителей таджикской оппозиции, которые обосновались.
Мақомоти Тоҷикистон мухолифони давлатро ки дар Аврупо паноҳ ёфтанд террорист меноманд. Шумо ҳамин масъаларо албатта бо мақомоти Тоҷикистон баррасӣ кардед. Ба назари шахси шумо онҳо террористанд?
Представители оппозиции также террористами.
Obviously this issue has come up a number of times with
Дар воқеъ ин масъала чанд дафъа дар гуфтугӯҳо бо мақомоти Тоҷикистон матраҳ шуд. Масъала бо Созмони амният ва ҳамкории Аврупо ва дигар кишварҳои узв баррасӣ шуд. Масъалаи аслии танишҳо ҳамин ҳузури баъзе аз афрод ё гурӯҳҳои мунтақиди Тоҷикистон дар ҳамоиши ҳуқуқи башар дар шаҳри Варшава буд. Аммо ман шахсан ҳаққи қазоват дар бораи гурӯҳ ва афродеро надорам ки шахсан бо онҳо шинос нестам. Ҳарчанд ҳукумати Тоҷикистон ин гурӯҳ ҳои мунтақиди давлатро террорист мешуморад, вале масъала ин аст ки баъзе аз кишварҳои узви Созмони амният ва ҳамкории Аврупо мутмаин нашуданд ки ин гурӯҳҳо дар воқеъ террорист ва ифродгаро ҳастанд. Барои ҳамин дар ин масъала ихтилофоти назар вуҷуд дошт. Ман зимни мулоқотам бо вазири умури хориҷии Тоҷикистон гуфтам ки метавонам назари кишвар дар ин заминаро ба Созмон ва дигар аъзои Созмони амният ва ҳамкории Аврупо бирасонам.
Как вы считаете, все
по фикри шумо ихтилофоти назари созмон бо Тоҷикистон комилан раф шудааст ё ҳанӯз масоиле мондаанд?
I know that the government of Tajikistan is keen to continue.
Медонам ки ҳукумати Тоҷикистон мехоҳад муколама дар бораи онҳоеро ки дар кишвар ба унвони террорист шинохта шудаанд, бо Созмони амният ва ҳамкории Аврупо ва бахусус дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи башарро идома бидиҳад. Аз тарафи мо ҳамчун дафтари созмон дар душанбе мо ҳамкории хуберо бо ҳукумат ба роҳ мондаем ва ман бовар дорам ки ин робитаҳои мо дигар халдор намешавад.
Worried that will be spoiled again.
Была ли кадровая перестановка?
Баъди бастани дафтарҳои шумо дар минтақаҳо гуфта мешуд ки даҳон нафар аз кормандонатон бекор монданд.
Вашей организации в Таджикистане.
Of course the closure of the field offices had the unfortunate
Албатта бастани дафтарҳо паёмади манфӣ дошт ва мо кормандонамонро ихтисор кардем. Мо аз ин афсус мехӯрем, вале илоҷ надоштем. Мо ҳамаи онҳоро ба душанбе оварда наметавонистем, зеро буҷаи мо иҷоза намедод. Дар маҷмӯъ 45 нафар аз ҷумла 3 корманди байналмилалиро ихтисор кардем.
Шакли комили ин суҳба дар вебсайти Озоди www.ozodi.org дастрас аст ва дар Озоди видео YouTube низ гузошта шудааст. Дар Эрон созмонҳои имдодӣ ба осебдидагон аз заминларзаи шадиди чанд рӯзи пеш кӯмак мерасонанд ва мақомоти ин кишвар низ амр доданд ки барои рафъи паёмадҳои фалокат ҳар кори мумкин анҷом шавад. Ин заминларза баъзе аз рӯстоҳоро дар марзи Эрону Ироқ комилан ба хок яксон кард ва ҳоло ҳазорон нафар ба кӯмаки табибон ниёз доранд.
در پی زمین‌لرزه روزی 12 نوامبر که حیات کمش 530 نفر را از بین برده است، در کنار شهر سرپل زهاب ولایت غربی کرمانشاه ایران یک شفاخانه صحرایی برای زخمیان بنیاد شد. زمین‌لرزه برابر با 7.3 درجه شفاخانه اساسی این شهر مرزی کردنشین را ویران کرد و هلال احمد ایران شفاخانه موقت برای معالجه مردم مجروح را تشکیل نموده است.
تقریبا در طی 72 ساعت ما بالغ بر حدود 8000 نفر بیمار رو توی این بیمارستان صحرایی پذیرش کردیم و طی اون 4000 نفر بیمار به صورت سرپایی تحت آتل بندی بخیه پانسمان قرار گرفتند.
طبیبان و همشیره ها سعی دارند شماری حد الامکان بزرگ زخمی ها را شفا بخشند، ولی هنوز هم نوبت برای قبولی طبیبان کلان است.
تا اونجایی که اینجا مریضای کامدن اینجا از سرپایی بودن درمان شدن، اونجایی که در هیته اینجا نبوده از طریق هلیکوپتر از طریق آمبولانس اینا فرستادن شهرهای بالا.
زمین لرزه شب یکشنبه یکی از بزرگترین فاجعه های سالهای اخیر به شمار می رود که در نتیجه آن 7 شهر بزرگ و 1900 دهه ولایت کرمانشاه ایران زیان دیدند. طبق گزارش های رسمی زلزله کمش 12000 منزلی زیست را کاملا و 15000 منزلی زیست را قسما خراب کرده است. مردی که همراه با دخترش در شفاخانه است دیگر جای زیست ندارد.
اصلا شدید کامل ویران شده خدا وکیل هیچی برای من نمونده.
مقامداران ایران کوشش دارند که مردم اذیت دیده را با سرپناه تامین کنند، اما تا به حال هزارها نفر شب را در زیر آسمان بدون آب و برق سپری می کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. یک مهاجر تاجیک در مسکو که بعد اعلان پیروزی بلیت لاتاریای امید داشت 105000 روبل روسی را گرفته به وطن برمیگردد، ظاهرا با کیسه خالی به تاجیکستان استرداد می شود. احرار مصطفی قولوف 37 ساله می گوید یک افسر پلیس شهر مسکو بلیت لاتاریای برنوک و جایزه را صاحب شده او را در بازداشتگاه ساخرف جای داده است.
همه چی ویشوم برآوردن، ای دستم گرفتن، بعد گفتم میگردانیم نگردانده. ای دستم گرفتن که کامیرش نیم هسته امروز خودشون میدونه که گرفتگی هایی. گرفته بودم، من با گردانده زدارون دکمنت ها تا مونده میگن، بعد گفتم چکل مونده نسته. اتای تنجا میگن، گرفتن علاقه میگن، با وجه که گرفتگی هم کامیره در لطف کرده گیا.
وکیل دفاع این مهاجر تاجیک کریم جان یاروف در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماه اکتبر او موفق شد مصطفی قولوف را از بازداشتگاه رها کند، ولی افسری که بلیت برنوک مهاجر تاجیک را صاحبی کرد توانست او را دوباره بازداشت کند و اکنون برای اخراج نمودنش از کشور کوشش دارد.
متاسفانه از طرف پلیس دوم بار اخراج کرده شد و این دفعه از طریق بازداشتگاه. باز همان پلیسی که دفعه یکم را اخراج کرده بود طریق سود برای گرفتن بیلیت لاتاریا، باز همان پلیس او را بازداشت کرده با دادگاه با دادگاه برده و از طریق بازداشتگاه اخراج کرد و خودی حاضر مصطفی قولوف در بازداشتگاه ساخر شهر مسکو میباشد.
حالا کریم جان یوروف میخواهد حکم اخراج احرار مصطفی قولوف را از قلمرو روسیه در دادگاه زینه بالایی بکار نماید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان ظاهراً میخواهند به سنت ما پنجره بندی وزارت و نهادهای کشور خاتمه دهند. رئیس جمهور دستور داده است که برای باز هم نزدیکتر شدن به مردم پنجره های بینهای ماموری برچیده شوند. طول دو ده ساله اخیر تقریبا همه وزارت و اداره های تاجیکستان با پنجره های بلند محکم بودند و ساکنان از دسترسیشان به منصبداران شکایت داشتند. ماهیت این پنجره ها و جریان اجرای دستور را سروناز روح‌الله در گزارشش خلاصه کرد.
این راه رو نیست، این زیر بینایی پنجره های بود که تا چند روزی پیش برخی تاجیک رو با پنجره ها محکم میکردن، ولی همکنون طبق یک دستور رئیس جمهور از این به بعد پنجره های نزدی وزارت اداره ها باید برچیده شوند و همین طور ساکنان آزاد از گلگشت نزدی وزارت اداره ها استفاده کنند.
پنجره کشی اداره های ماموری گاهو حفظ نظام و امنیت معنی داد می شد، اما از دیدگاه سند شناسان با بستن گرد و اطراف اداره های دولتی برعکس در مردم نسبت به حکومت احساس بدبینانه را بیدار می کردند.
البته این نقض است. فکر میکنی که چی باشد اجابه؟ چی باشد؟ کی باشد اجابه؟ فکر میکنی؟ علاقه فکر گنده فکر با می بیاد؟ تو این کوچه میذاری فقط فکر دارم می برای چی باشه، برای چی باشه. خب بعد یک روز یه روز میفهمی بند به هیچ نبدست که
مردم بر اینند که اگر پنجره ها را به خاطر امنیت ساختند، این دیوارهای فلزی ضعیف جلوی جنایتکاران را نمیگیرد. حکومتی که به خاطر امنیت و پس دیوارها پناه میبرد، مگر میتواند کفیل ثبات در کشور شود؟
این البته دور میکند مردم از حکومت، از منصبداران. این داج امی وای هست قبولی شهروندان از طرف شخصان یکم می دروید این روز بیت پگ ایم در همین جا در اومدن سولوی پیش با کانون روی می خورسید اون کس شما را برای مردم البته اینو خودشون از مردم دورتر می گیرن کنارتر می گیرن.
در اطراف اکثر کلی وزارت و اداره های حکومتی در تاجیکستان قطعه های زمینی وسیع اختصاص شده است که اکثر آنها را به باغچه و گلزار تبدیل دادند، اما این همه با پنجره های بلند پیچیده شده است که مردم عادی به هیچ وجه داخل آن شده نمی تواند. استفاده از آن باغچه ها برای مردم عادی غیر رسمی ممنوع است.
فقط برای خودشون بود. ما نمی دیدیم، حضور همه می بینند، همه تماشا میکنند، حلاوت میبرند، اجازه دست می دارند، بعضی ها سیر و گشت میکنند، بعضی ها عکس میگیرند.
فرهنگ پنجره‌بندی اطراف ساختمان‌های وزارت و اداره‌ها و حتی بناهای خصوصی پس از زمان جنگ شهروندی و به خاطر و بهانه تامین امنیت خروج کرد. زمان شوروی و حتی تا امضای سازشنامه استقراری صلح بناهای پنجره‌بندی شده انگشت شمار بود و شروع از سال‌های 2000 مقامات میلیون‌ها پولی بودجه کشور را صرف پنجره‌بندی بناهایشان کردند و همزمان دوشنبه را به شهر پنجره‌ها تبدیل دادند. اما اقدامی برداشتن پنجره ها دسترسی بیشتری مردم به مسئولان حکومت و استفاده مردم از منظره های زیبای پایتخت تلقی میکنند.
نبی محمد خورکشف پهلوان معروف تاجیکی در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در سوچی روسیه مدال نقره را به دست آورد. به دوشنبه برگشت او را شام 16 نوامبر در فرودگاه بین المللی دوشنبه برخی از نمایندگان کمیته جوانان ورزش، خبرنگاران و نزدیکان و هواداران از جمله برنده مدال طلای مسابقات جهانی سامبو در سوچی بهروز حاجی‌زاده پیشواز گرفتند. و با امید پیروزی بیشتر در زینه‌های از این هم بلندتر برنامه خبری امروز را انجام میدیم. ما با شما روز دوشنبه و میخوریم، ولی تا آن وقت میتوانید خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما www.azadi.org پیدا و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. جهانی سپاس برای با ما بودن و خدا نگهداری هر یک شما باشد. شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. سید احمد زیدالله‌زاده یک دادرس دادگاه ناحیه 5 در ولایت ختلان را یک ساکن ناحیه لتوکوب کرده است. حادثه روز 16 نوامبر رخ داد و در دادگاه روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که واقعه رخ داده است و سید احمد زیدالله‌زاده از طبابت در بیمارستان دست کشید. مقامات انتظامی گفتند که در رابطه با لتوکوب سید احمد زیدالله‌زاده پرونده جنایی باز کردند. با گفته منابع رادیو آزادی به زیدالله‌زاده مرد حمله کرده است که از حکم او ناراضی بوده است. دادگاه به این مرد امر داده است که به همسری سابقش الیمنت بپردازد. رضا زراب یک تاجر ایرانی که با کنار زدن تحریمات آمریکا به ضد ایران متهم می شود به محاکمه روز 16 نوامبر به دادگاه حاضر نشد و تخمین می رود که او به همکاری با دادستان های آمریکایی رضایت داده است. تلویزیون NBC آمریکا روز 16 نوامبر گزارش داد که رضا زراب یک تاجر طلافروش ثروتمند که با حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ارتباط دارد رضایت داده است که در تحقیق قضیه پولشویی با شرکت مقامات بلندپایه ترکیه کمک میکند. رضا زراب هم شهروند ایران است و هم شهروند ترکیه. با گفته NBC رضا زراب که ماه مارس سال 2016 دستگیر شد حالا آزاد است و در جای نامعلوم نگه داشته می شود. سفیر آمریکا در روسیه به نشانی حمایت از مطبوعات آمریکایی به دفتر رادیوی آزادی در مسکو آمد که ممکن است قانون نوی روسیه به مقامیان تاثیر بگذارد. جان هانسمن روز 17 نوامبر گفت که قانون نوی دومه دولتی مایه نگرانی بزرگ است و افزود:
I'm here because we as Americans
من برای آن در اینجا هستم که ما آمریکایی ها باور داریم آزادی مطبوعات و شفافیت یک ترکیب فوق العاده مهم برای جامعه موفق و دموکراتی است.
به قول جان هانسمن، هرچند مسکو قانون دوم را پاسخ برابر وزن به عملکرد آمریکا نسبت به تلویزیون روسیه امروز مینامد، ولی این گفته درست نیست. دومه دولتی روسیه از این پیشتر قانونی را قبول کرد که از رسانه‌های خارجی طلب میکند خود را به حیث ماموری خارجی در روسیه ثبت کنند. مقامات عراق میگویند که رواح یگانه شهر باقی مانده در دست گروه به نام دولت اسلامی را از حضور جنگجویان پاک کردند و زیر نظارت درآوردند. وزارت دفاع عراق روز 17 نوامبر با نشر بیانیه گفت سربازان و رزمندگان قبیله ای آخرین محله ها در غرب شهر و در کنار رود فرات را گرفتند. شهر رواح 3 سال پیش به دست گروه دولت اسلامی افتاد که حالا فقط بعضی از مناطق بیابانی در نزد مرز سوریه را زیر نظارت دارد. سال 2014 جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی قلمروهای وسیع عراق و سوریه را اشغال کردند و به نزدیکی بغداد پایتخت عراق رسیدند. نیروهای دولتی عراق با کمک نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا توانستند گروه را شکست بدهند و همه منطقه های بزرگ عراق را از دست جنگجویان آزاد کنند. یک نظرسنجی در روسیه نشان داده است که نصف مردم کشور به خدا اعتقاد دارند. در میان مسیحیان پروسلاو در روسیه 58% گفتند به خدا باور دارند. عین زمان نظرسنجی لیوادا سنتر نشان داده است که تنها اعتقاد سیاکی آنها قوی بوده است. در میان مردم روسیه هر هشتمی آنها به خدا باور نداشتند و یا شک داشتند که خدا وجود دارد. نظرسنجی لیوادا سنتر ماه اکتبر انجام شده است و نشان داده است که 40% مردم روسیه به وجود دوزخ و شیطان باور دارند. با گفته جامعه شناسان 75% مردم روسیه خود را مسیحی پروسلاو می شمارند. تعداد پیروان این مذهب در جهان 260 میلیون نفر را تشکیل می دهد و تقریبا 100 میلیون نفر آنها در روسیه زندگی می کنند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
بیشتر از 50 ساکن کوچه شفچنکو در مرکز دوشنبه در هوای سرد پاییز با آینده نوروشنی روبرو هستند. دیوارهایی که تا دیروز سرپناهشان بود یکی پس دیگری فرو می‌ریزد، مثل صدها خانه دیگر که تا کنون در پایتخت تخریب شدند. اما با این تفاوت که اینها در برابر تخریب خانه‌هایشان هیچ پول یا محل اقامت موقت دریافت نکردند و نمی‌دانند که بعد تخریب خانه‌هایشان کجا می‌روند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروین زیرهلو ارائه می‌کنم. فیروزه عبدالواحدوا یکی از ساکنان این کوچه که در حوالی خود با 6 عضو خانواده‌اش به سر می‌برند، می‌گوید سال‌های زیاد است اینجا زندگی می‌کند، اما 3 روز پیش یک بار از مقامات ناحیه اسماعیل سومونی آگاهش کردند که باید منزلش را خالی کند. آنها به تخریب خانه‌های همسایه دیواری آنها شروع کردند. وی گفت مقامات باید پیش از تخریب منزل‌هایشان آنها را با خانه‌های اجاره تامین می‌کردند و برای با منزل استقامتی تامین شدنشان در آینده یا مبلغ می‌دادند یا حداقل وعده و یگان سند برای صاحب خانه شدن در آینده. اما مقامات بدون پرداخت حق منزل طلب کردند که به‌زودی خانه‌های خود را خالی کنند. فیروز عبدالواحدوا می‌گوید خانواده او در این سردی نمی‌دانند کجا روند. آنها سرپناه دیگری ندارند. مقامات به آنها گفتند که این کار در اساس قرار حکومت تاجیکستان صورت میگیرد و خانه ها بدون بحث باید تخریب شوند.
یگان حجت رسمی به ما نشان ندادند و امروز هم ارزشی که به خانه های ما هست و در نزد یعنی یک نفر کسی که یک خانه دارد میگه که وقتی که ما خانه میسازیم بعد 18 ماه اگر همون خانه شود، یک خانه ای که شما میگیرید بالاش تا با 7000 دلار موند که کوادرات متر شما زیاد باشد و شما صاحب خانه میشید. وقتی که خانه می بر ما در کجا زندگی خودمون رو پیش بریم.
مثل خانم فیروزه، اکثر اویله های کوچه شفچنکوی دوشنبه که این شب روز تخریب می شود سرکودکند و آنها حیران موندند که در فصل سرما به کجا پناه برند. بومی منزل خانه گلبیبی ایسایوا مادر سرفرزند و نبیره های خردسال رو علاقه ویران کردند. جای رفتن که ندارد، دو روز باز در خانه ببوم زندگی دارد و از آن نگران است که اگر بران بارد با کودکان در خانه پوری آب میموند. این هم صحبت ما گفت جای کار نمیکند و 7 مراتب است جراحی شده است و همچنین در خانهش 3 نبیره خردسال دارد.
خانه من بیرون رومدم ادین روز همین دو روز شد خانه ما را پولنی بومی من در خانه زندگی دارم. کاندستان 3 گودکی مایده دارم، یک بچه اپیلپسی دارم. من اومدن نه بومی من کاندن اونجا اگر برون بود این دکتر استادی گودکای من بوله کارواد میشه. بعد صرف میخودیم نه ما ریزو شدیم خونه با کی ما را خزونن نه کی ما اونجا نمیریم اون طرفمو.
زمانی حضور ما در این کوچه مسئولین حکومت ناحیه اسماعیل سومونی هم اونجا بودند و تلاش داشتند با ساکنان ناراضی صحبت و اونها رو آرام کنند. نخواستند با ما صحبت کنند، اما با ساکنان تنها وعده میدادند که میتوانند پول ماهای اول منزل اجاره را پرداخت کنند.
مردما همش فهموندگی مرحمت اینا افیسای بین بدرین اونجا نمایندای ساختمان میفهمونند یگان گپ جوتی نیست.
یک مسئول هم با امید آرام شدن مردم میگفت با آنها خانه داده میشود، اما باید اول منزل های خود را خالی کنند. با گفته او مبلغ برای آنها جدا شده است و بعد انجام یافتن مرحله رسمیات آن به دست ساکنان داده میشود.
اما مبلغ جدا شده برای منزل 25 اویله در کوچه شفچنکو را که باید تخریب شوند دقیق گفتن نشد. یک مسئول حکومتی این ناحیه هم به ساکنان میگفت در جای این خانه ها بنای نوی وزارت عدلیه تاجیکستان بنیاد می شود. در میان ساکنان این کوچه تنها دو نفر قصد شکایت ندارند. آنها میگویند از مسئولین حکومتی ناحیه مبلغ 6 ماهه اجاره را گرفتند و برایشان مهم نیست که خانه هایشان کی ساخته می شود، ولی ساکنان دیگر نمی خواهند به وعده های خالی و بدون یگان سند و ضمانت از خانه هایشان بیرون شوند. با گفته آنها بعد تخریب خانه ها احتمال دیگر به یاد کسی نمیزنند و بدون سرپناه با سرنوشت ناروشن خواهند ماند. تخریب بناهای قدیمی استقامتی در دوشنبه بر اساس نقشه کل با سازی پایتخت تاجیکستان سال قبل شروع شد. بر اساس نقشه باید تمام بناهای چهار آشیانه در مرکز شهر ویران شوند و به جای آنها بناهای تا 25 قبته بسازند. مقامات میگویند برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل چنین نقشه را عملی میکنند، برای حل مشکلی که بیش از نصف مردم تاجیکستان دارد. ولی با گفته ساکنان اجرای هر نقشه و حل هر مشکل باید بر اساس قانون صورت بگیرد و نباید نسبت به آنها بی‌عدالتی یا بی‌انصافی کنند. سرنیاز روح‌الله، رادیو آزادی دوشنبه.
رسانه های ایران نوشتند که تاجیکستان مایل است اجرای بعضی از طرح‌های اقتصادی را با پیمانکاران و پودرچیان ایرانی بدهند. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می‌دهم. در گذشته پیمانکاران ایرانی در چند طرح‌های اقتصادی تاجیکستان همکاری داشتند. قسمی از شهرهای دوشنبه، کلاب، قلعه خم، خاروق از طرف شرکت ایرانی صابر ساخته و به استفاده داده شد. اینچنین تونل استقلال در گردنه انزاب و نیروگاه سنگتوده با سرمایه ایران بنیاد شده است. رسانه های ایران نوشتند که این موضوع در صحبت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان بررسی شده است. خبرگزاری رسمی ارنا روز 16 نوامبر نوشت این ملاقات در دوشنبه صورت گرفته است. اما رسانه های دولتی تاجیکستان از جمله وبسایت رسمی پرزیدنت در مورد این ملاقات تا به حال خبر نشر نکردند. رضا اردکانیان روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود و با نوشته خبرگزاری ایرانی فارس خودی همان روز با امام علی رحمان ملاقات کرده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نوشت رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است دوشنبه با توجه به توانی بالای دانش مهندسی شرکت های ایرانی به ویژه صنعت آب و برق تمایل دارد طرح های بیشتری را به پیمانکاران ایرانی واگذار کند. ایرنا می نویسد امام علی رحمان همچنان گفته است با توجه به ملاقات با وزیر امور خارجه ایران و همچنین این دیدار امیدواریم می توانیم سطح همکاری های دو کشور را توسعه بخشیده به سطح قابل قبول برسانیم. روز 8 نوامبر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار و گفتگو کرده بود. رسانه های ایرانی نوشتند که صحبت پرزیدنت تاجیکستان و وزیر امور خارجه ایران بیش از 2 ساعت ادامه کرده است. محمد جواد ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی بود که در پی تنش‌ها میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن کرد. تاجیکستان و ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پسی سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پول‌های گویا گم شده میلیاردر ایرانی بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجایوف رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشین حزب سوسیالیستی را سرمایه گذاری کرده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.